أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. شب میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین و ایام فرخنده شادی اهل بیت، امیدوارم که همه ما بهره های زیاد پایدار ماندگار از برکات اهل بیت علیهم السلام را ببریم و این قابلیت فیضگیری را از ذوات مقدسشون پیدا کنیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث محاسبه بودیم و موارد لازم برای محاسبه که اجمالاً آیه محاسبه رو پیگیری می‌کردیم. قبل از ادامه بحث یکی دو تا سوال بعضی از سروران پرسیدن که من اینا رو عرض کنم، ولی تذکری برای استفاده از ماه رجب و شعبان و ماه مبارک قبلا گفته شده. سروران این ماه ها رو سعی کنیم هممون از دست ندیم، موقعیت های طلایی برای تغییر و تحول. دان الان یکی از دوستان سوال می فهمدن که اگر کسی گناه کرده، خب این آیا میشه مثل کسی که گناه نکرده بشه؟ عالم یعنی نظام دنیا نظام تغییرات، عالم تغییرهاست و این تغییرها همیشه در همه جهات جریان داره. این که جای تغییره یعنی همه چیز میتواند از اون جایی که هست به جای دیگه‌ای تبدیل بشه. نظام عالم ملائک و نظام انسانی بعد از ورود به عالم آخرت میشه نظام ثابت، اما تو این دنیا و حتی در برزخ جای تغییر وجود داره. و پرونده اعمال ماها با مرگ بسته نمیشه، به خاطر اینکه تا زمانی که قیام قیامت صورت نگرفته پرونده بازه و ادامه اعمال فرد در اعمال فرزندانش ظهور پیدا میکنه و به اون میرسه. خصوصا تا زمانی که در دنیاست، همه چیز جای توبه اکسیر تغییره، اکسیر تغییر. به همین خاطر که در دنیا میشه توبه کرد، وقتی که فرد چشمش به برزخ بیفته دیگه نمیتونه توبه کنه. و لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت یا جا احدهم الموت قال انی تبت الان. برای کسی که به آستانه مرگ رسید دیگه جایی برای توبه نیست. اما تو این عالم هم توبه‌ای داریم که مسئله رو پاک میکنه، هم توبه‌هایی داریم که گناه را تبدیل به حسنه میکنه. فَأُولَئِكَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. اینا تو بحثای توبه قبلا گفتیم. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه اینکه یغفر الله یا یمحو الله یا یکفر الله سیئاتهم، نه، یبدل الله سیئاتهم حسناتن. اونم نمیفهمد الحسنات، حسنات فوق العاده. سیئاتشون محدود بود اما حسناتشون فوق العاده است. مثالش توبه سحره. سحره عمری در بدی و شقاوت و پستی گذروندن اما توبه جانانه کردن، بعد خداوند اونها را بهشون در دم توبه به عالم ملکوت رسان، که در مورد سحره خداوند میفهمد فالقی السحراتو سجدن. این سحره یه چند ساعتی بیشتر با حضرت موسی نبودن، آمدن چون از شهرهای مختلف آمده بودن، یکی از اونور مصر بود، یکی از شرق مصر، یکی از غرب مصر، اینا رفته بودن. فرسل فی المدائن حاشرین، جارچی ها رفته بودن جاهای مختلف، اینا رو برداشته بودن آورده بودن، مثلا حضرت موسی نمیشناختن. بعد تو دربار فرعون بودن، فرعون هم تبلیغات کرد، گفتش که این فرد دو نفر هستن که خلاصه اختشاش کردن تو مملکت، میخوان حکومت رو به دست بگیرن، مردم از مملکت بیرون کنن. پس اولا که ندیده بودن، بعدم با تبلیغات اینطوری ذهنشون رو خراب کرده بود. بعد میفهمد که وقتی که سحره با حضرت موسی مواجه شدن گفتن که تو عصا میندازی یا ما بندازیم. بعد حضرت موسی گفت شما بندازین. قبل این جریان حضرت موسی فقط یه تشری به سحره زد، که یک تشری که فطرتشون رو بیدار کنه. جوابم ندادن اینا، جواب حضرت موسی رو ندادن. بعد که عصا رو انداخت، این سحره فهمیدن که این حقه، این سحر نیست، متخصص بودن دیگه. بعد وقتی که فهمیدن ایمان آوردن و توبه کردن، توبهشون هم با عمل صالحی که به جلوی همه مردم بگن که ما بر خطا بودیم و ایشون بر حقه، چه کار کردن؟ تکمیل کردن. بعد قرآن میفهمد که فألقی السحرتو سجدن، نمیفهمد فسجد السحره، باید بگه فسجد السحره دیگه، سحره سجده کردن، میفهمد فألقی سجدن، افکنده شدند در حالی که سجده می کردن. فاعل خودشون نیستن، نشوند خروسات سجدن، باز فعل فعل مجهوله، یعنی فاعلش کسی دیگه است، مفعول این به سجده افتادن سحرن. خب این یک. دو، سجده اقرب حالات بنده است به خدا، یعنی نزدیکترین حالت قرب بنده به خدا نمازه که ستون دینه. اینه که خداوند راجع به نماز نمیگه نماز بخوانید، ستون را کسی نمیگه که این ستون را بخوان، میگن ستون را اقامه کن. جاهایی هم که تو قرآن فهمد سلو یا یو سلونه امثال اینها، اون ناظر باز به اقامه صلات. باز تو نماز نزدیکترین حالتش سجده است که حاکی از نزدیکترین حالت بنده به خدا داره. بعد به این مرتبه از قرب رسانده شدند، افکنده شدند، نه اینکه این کار را کردند. گویی که فاعل، گویی که نه، ظاهراً فاعلش خداست و نائب فاعل تو این جمله مجهول سحرن، یعنی خداوند سحره را به سجده انداخت. بعد تو سجده چی دیدن؟ چون گفتم که اینا که حضرت موسی رو نشناخته بودن از قبل، نمیشناختنش، توی صحنه فقط با هم مواجه شدن، اونم تو صحنه مواجهه، قبلا که با هم جلسه نداشتن، که تو صحنه مبارزه با هم مواجه شدن. صحنه مبارزه ای هم هست که فرعون دستور داده همه مردم بیان در یه روز تعطیل ساعتای 10-11 صبح، خودش هم آمده با تمام درباریان اون طرف نشسته. وقتی که حضرت موسی یه تشر به اینا زد، از اون طرف فرعون گفت حرفای اینو گوش ندین، این ساحری است که میخواد یه از هوا به طریقت کم المسلا. صندلی گذاشتن فرعون و مثلا درباریان نشستن، مردم هم که تو صحنن، اینا هم تو این صحنه جلوی فرعون دارن گفتگو میکنن که گفتگوشون رو فرعون میشنوه. اون تشری را که حضرت موسی بهشون زد که یا ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیصحتکم بعذاب، که قبلا این بحثاشو پراکنده گفتیم، تا این حرف حضرت موسی زد، فرعون گفتش که به حرفاش گوش ندید، این یه کذابیه که آمده که یوردن یخرجکم من ارضکم و یذهب یخرجاکم من ارضکم و یذهب به طریقتکم المسلا. حرفا چرت و پرت میزنه تا روش پسندیده شما رو ازتون بگیره. تو این صحنه است. بعد اینا تو این سجده چی میگن؟ قالو آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. توی سوره طه میفهمند قالو آمنا به رب هارون و موسی، یعنی مراتب توحید، نبوت و ولایت را اینا درک کردن به یک شهود الهی. قرار از این که این هم یک سطح از توبه است دیگه، که با یک توبه به شهود شریعت میرسن و خداوند اونها را با دست جمال خودش به اقرب حالات یک بنده با خودش میرساند. اینطوریه دیگه، عالم جای تغییر، بستگی به نوع توبه داره. بدبوترین کود را میتونه تغییر بده به خوشبوترین گل محمدی. اللهم صل علی محمد و آله. زشت ترین چیز عفنه دیگه، میشه بهترین زیباترین گلها. خیلی اون نکته ای که سوالی که بعض از رفقا داشتن این بود که یه بار دیگه ما تو همین جلسه، شاید هم یکی دو بار دیگه، عرض شده بود که یکی از آفاتی که ما ممکنه به واسطه اون آفت به قساوت قلب مبتلا بشیم که بدترین درد بی درمان این قساوت اینه که، حالا این اصطلاح رو بافتیم، که قلب از ذهن عقب بیفته. این عقب افتادن قلب از ذهن آفتیه که اگر کسی بهش مبتلا بشه به ورطه بیچارگی میفته. بعد عرض کردم که این آفت در ماها که طلبه هستیم بیشتره، در مرتبه دوم در شماها که مذهبی هستین بیشتره، که دنبال مطالعه و جلسه و اینها هستین. گاهی وقتا نمیدونم اینایی که متحول شدن تازه باشون برخورد کردین، حتما برخورد کردین دیگه، یه حرف میدیم مثلا یک ماه اینو اصلا منقلب کرده، یه حرف. بعد صبح تا شب ما مثلا حرفایی که باید زلزله ایجاد کنه در نفس آدم میشنویم و میخونیم و میگیم و امثال اینها، تکونی نمیخوریم. این خیلی سخته ها. آقا رسول اکرم بعضی از اصحابشون میگفتن قرآن بخوان، بعد گفتش که یا رسول الله خب من قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر شما نازل شده. فهمیدن دوست دارم اون رو از غیر خودم بشنوم قرآن. بعد میگه من شروع کردم به خوندن بعضی از آیات قرآن، یک دفعه چشمم رو بلند کردم دیدم چهره مبارک پیامبر غرق اشکه. اینطوری قرآن میخوندن میشنیدن دیگه. ما دیدیم کسایی که یکی دو آیه که خونده میشد آیه سوم دیگه چشماشون اشک میریخت. هر کی هر جا از رادیو میشنیدن از جاهای مختلف. یه مقدار وقتی که آدم مطالبی را میشنوه، زیادم میشنوه، کم کم گویی که این قلب از ذهن عقب میفته. اینقدر شنیده و گفته و خونده مطالعه کرده اون وقت شنیده، مجبورم این کارو بکنه که ذهن پر شده، قلب اون حالت احساسی که باید میداشت را کمتر داره. یه بلای بزرگه ها، این باید دروان کنه آدم. اینو این 5-6 تا چند تا نکته داره که امروز یکی دو تا شرح میکنم، بقیهش برای یک جلسه دیگه تفصیلی دو سه جلسه همینجور صحبت کنیم راجعش. نکته اول این که آدم هر چی را میخواند، یاد میگیره، به ذهن میاره، حتما باید برای اینکه به دردش بخوره اون مطلب، مطلب را به قلب مرور بده، نه فقط به ذهن. به عبارت دیگه، باید روی آنچه خوانده تأمل کنه. تأمل غیر از فکر کردنه، تأمل فعال ساز قلبه. یه مثال بزنم. یه وقتی شما به عنوان مورخ میخواین تاریخ جنگ را بخونید، بعد آدم میبینه که تو جنگ چه اتفاقات، سال 60 چی شد، 61 چی شد، 62 چی شد، 63 چی شد. یه وقتی سرگذشت و تاریخچه زندگی، زندگی نامه یک شهید را آدم میخونه، در ضمنش اون حوادث جنگ را هم خونده ها، اما تو اولی فقط ذهنه که داره کار میکنه، تو دومی تأمل قلبی هم ایجاد شده. یه طور دیگه بگم، یه وقتی آدم یک کتاب کلامی میخونه، راجب کتاب عقائدی، راجب اسماء و صفات خداوند، یک کتاب اعتقادی میخونه راجب ویژگی های امام، امامت چیه، امام کیه و چه ویژگی هایی داره. یه وقتی همین مطالب را، اون خداشناسی را در قالب یک دعا میخونه. این دعا در حقیقت خداشناسیه، اما صرفاً خداشناسی ذهنی نیست. و زیارت امام شناسیه، اما نه صرفاً امام شناسی ذهنی. وقتی شما دارین دعای کمیل میخونین، یا این مناجات شعبانیه رو، یا مناجات شعبانیه رو میخونین، دارین در حقیقت مروری میکنید بر خداشناسی، منتها خداشناسی قلبی. خیلی، پس یک تأمل قلبی روی آنچه آدم میخونه، این همین معنا تو اونجا برای افرادی که دارن زیارتی میخونن فعال میشه. همین معنا رو ما باید تو بحث علم کلام میخوانیم فعال کنیم. باید تأمل کنه آدم رو آنچه میخونه، فقط بخونه و به ذهن بسپره و بعدم یکم تحلیل ذهنی بکنه و بعدم یه جای دیگه تحویل بده، این میشه خسارت. چون این حقایق آمده که قلب را متوجه و متنبه کنه. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، نه لمن کان له ذهن. قلب که اگر تکان بخوره، بعد آدم متذکر و متنبه میشه و تغییر میکنه. این کجاست؟ همون جایی که باید خواننده و شنونده بگیرد. اینا تو خطوط سفید کتاب هاست. وقتی خدا میفهمد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، داره خبر میده مؤمنین اینن که در نمازشون خاشعن، اما در حقیقت میخواد قلب آدم متنبه بشه. به خدا من چقدر از ایمان فاصله دارم. میخواد بگه خودتو به محک بزن، بعد چه کار کن، بعد در نمازت خشوع بکن. این پیام رو باید بگیره آدم دیگه. تمام جملات خبری ریشه در امر و نهی دارن. اینطور نیست فقط خبر بده که بگه من گفتم تا شما بدانید، نوشتم تا مثلا بخوانند. یه بار دیگه عرض کردم، یکی از اهل قلب از اونایی که لمن کان له قلبون بود، وقتی که شنید اون آیه‌ای که خداوند قسم خورده انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اینقدر قلبش تکان خورد که مرد. اینطوری بودن دیگه، اصلا فهم در منطق دین مال ذهن نیست، مال قلبه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، فهم ذهنی گره ای رو باز نمی کنه. اگر کسی به فهم قلبی که فقه باشه نرسه، اصلا فهم براش حاصل نشده، یه چیزا رو حفظ کرده. کلید این کار که قلب فعال بشه اینی که بعد از این که اون تأملات ذهنی را انجام بداد آدم، تأمل قلبی بکنه، یعنی روی آثارش حداقل فکر کنه، روی نتایجش فکر کنه، خودشو به اونا عرضه کنه، ببینه تو این جنگ احد که این اتفاق افتاد، وقتی که داره تاریخ رو میخونه، کیا بودن، به کجا رسیدن، من اگه اونجا بودم چه کار میکردم. و مطلب را خلاصه علاوه بر این که بر ذهنش مرور میده، بر قلبش مرور بده. یک کلام و اگر میخواد منبر بره برای دیگران صحبت کنه، با این حال بره که من دارم اینا رو برای خودم میگم، بیش از این که بخواد برای دیگران موعظه کنه، نفس خودش رو موعظه کنه. اول کتاب المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملک، اینا چیزها، اینا کلیدهای راهبردی برای تغییره. اول این کتاب المراقبات اونجا میگن به نفس نمیدونم پلید خودم چیه، خودم سرکش خودم میگویم که ای نفس نمیدونم بیچاره یه بدبخته چیه چیه چی. اینو بعد بخونین. این کتاب المراقبات کتابیه که باید همه داشته باشن، مثل مفاتیحه، باید همه تو خونه هاشون داشته باشن. کسایی که میخوان خوب حرکت کنن، جز کتابایی نیستش که مال برخی باشه، کتاب عمومیه، باید همه بخوننش. بعد بعضی از اساتید ما میفهمدن که نه یک بار، باید هی مرورش کنن این کتاب رو. اونجا اولش این جملات رو داره میگه، خطاب به نفس خودم میگم که ای، خودش رو خوب ملامت میکنه این نفس رو، به خودش بگه نه به دیگران. این حال باید باشه و اگر نیست باید این حال رو به خودش آدم تلقین کنه. این یک. دومین مطلب، برای اینکه قلب از ذهن عقب نیفته، اینی که آدم سر خودش رو خلوت کنه، یعنی یک آرامش و سکون، یک آرامش و سکون ذهنی ها برای خودش ایجاد کنه. این راه رهایی حیاتیه، یک راه حیاتی برای رهایی از این گرفتاریه. مثلا خلوت از نشانه های انسان عاقله. چند بار دیگه هم اینجا عرض کردیم دیگه، کسی که زمانی برای خلوت نداره به جای نمیرسه، خلوت با خود و خدا. و اون خلوت هم نه برای مطالعه، خلوت برای تفکر، تأمل، محاسبه، ذکر. نماز، قرآن. تو اون خلوت 10 مورد باید آدم انجام بده که الان حضور ذهن ندارم، یه جلسه فکرم همینجا گفتم یه جای دیگه عرض شده. تو اون خلوت ها باید آدم به خودش بپردازه. یعنی چی؟ یعنی آدم تو موارد علمی که داره باز اولویت گذاری کنه، یه وقتی رو خالی کنه برای خودش. این تو دستورات مرحوم آقای حداد به مرحوم علامه تهرانی که اونجا همچی عباراتی دارن که مقداری سر خودت را خلوت کن از مطالعه ها، نه اینکه از کار لغو و بیهوده، از مطالعه و کار خوب سر خودت را خلوت کن تا این نفس و روح حال و کشش داشته باشه برای سلوک، وگرنه فشارها اینقدر زیاده که هرچه محکم آدم ذهنشو بخواد بگیره واردات و خطورات میاد. این جمله خیلی جمله عجیبیه ها. اجعل افضل اوقاتک، حضرت به مالک اشتر رئیس جمهور مملکت، رهبر مملکت، چون ولی فقیه بود مالک اشتر برای مصر، اونجا براش می‌نویسن که اجعل افضل اوقاتک فیما بینک و بین الله، بهترین زمانهای پرنشاط خودت را به هیچ کس نده. اینا کلیدیه ها. بدترین زمانها رو میذاریم برای ارتباط با خدا. خب این ارتباط حالی ایجاد نمیکنه، خب معلومه. برترین زمانت رو بگذار برای ربط با خدایت. یا توی صفات متقین حضرت فرمودن اینا رهبان اللیل و اسد النهار، راهبان شبن و شیران روز. یه بار یه کاری از کارهای خیر، مثلا فرض مثل همین جریان علوم، یک کاری را انداخته بودن بعضی از شاگردای استاد ما، یک کار دینی بود، مثلا یک کار فرهنگی اسلامی، مثلا یک مؤسسه فرهنگی. بعد آمدن خدمت استاد عرضه کردن که این کار هست، داره اسلام ترویج میشه، چه و چه و چه. بعد ایشون فرمودن که اینها همه کارهای خوبه، کارهای خیره، باقیات و صالحاته، اما عشق خداوند چیز دیگریه. دفتن ما تو ظواهر گیر کردیم، میگیم 10 کتاب چاپ کردیم، به به الحمدلله. یه بار دیگه عرض کردم، مثل که یه بار خدمت استادمون عرض کردم که این کتاب مرحوم شیخ عباس قمی مفاتیح همه جا دست به دست مثل قرآن گشته میشه و هر کسی میخونه و ایشون در تمامش سهیمه. چقدر تا روز قیامت این کتاب حداقل تا زمان حضرت صاحب الزمان مورد استفاده میشه. چند میلیون آدم با این چند شب قدر، چه روزهای عزیزی، چه شبهای مغتنمی را به واسطه این کتاب با خدا مرتبط میشن. بعد من سن سنتا حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها، شریک دیگه تو کار کسایی که میکنن. بعد با همون خامی خودمون پرسیدیم که خب مرحوم آقای قاضی یک کتاب یه اثری، بعد ایشون فهمدن که یک سجده، یک سجده یکی از شاگردان آقای قاضی می ارزد به تمام عمل تمام کسانی که به این مفاتیح عمل کردن. لطفاً ببینید اونجا کیلویی که نیستش بگیم چند ساعت کتاب خونده شده، چند کیلو اشک ریخته شده، که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. 10 میلیارد بچه‌ای که جدول ضرب بلدن رو بذارین این طرف، تمام اطلاعات ریاضیشون رو بریزین رو هم، اون طرف یک کسی که دیپلم ریاضی داره بذارین، کدوم بیشتره؟ تا تازه این قیاس ظاهری بود، این مثالی که گفتم غلطه، چون همش تو علم حصولیه، این مراتب طولیه، اینا مراتب عرضی علومه. قرض این که بعضی چیزا آدم به خیال خام خودش همینجور محاسبه چرتکی میکنه، چند کیلو عشق، چند کیلو نمیدونم نماز، چند ساعت سجده. فهمیدن اینا باقیات و صالحات خوبه، اما عشق خداوند چیز دیگری است. هیچ ظهور و نمودی هم نداره، تو خونش داره یه کاری میکنه و تو نظام هستی ثقل ایجاد کرده. ما فقط ظواهر میبینیم دیگه. خب پس اون خلوت ها سحر بین طلوعین قبل از غروب آفتاب، نماز اول وقت، خلوت هایی که انسان باید داشته باشه، اینا یک عامل است که مثل یک کمربند محکمی تنظیم کننده زندگیه، و الا اگر اینا نباشه، یه بار شاید تو همین جلسه هم عرض کردیم، استاد ما می فهمدن این تو که شما می آین و می رین، اگر 1000 سال هم طول بکشه اینطوری اثری حاصل نمی شود. دست هم می بین 1000 سال آدم بره و بیاد. آخه گاهی وقتا بعد از مؤمنین و آدم خوب مثلا میگم ما این همه حرکت کردیم، مثلا این همه نمازه چی میخونیم، تازه اونا که میخوانن نماز مستحبیه رو پایبندن، چه چیزی حاصل نشده؟ خب معلوم چیزی حاصل نمیشه. ببینید یه نکته عرض کنم، خداوند فرمود انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اجر کسی ضایع نمیشه. این یک. دو، این عالم قابلیت این رو دارد که انسان حرکت سریع و سیر داشته باشه. بود یکی از شاگردای استاد ما که یک چله یا اگر اشتباه نکنم 2 چله خدمتشون رسیده بود، با 2 چله چشمش باز شد. 2 تا چله مثال عالیش و سحره فرعون رو زدم اول، مثال دیگرش هم هست. پس اگر داریم حرکتی به خیال خودمون میکنیم هیچ چیز حاصل نمیشه، حرکتی نیست، چون خدا وعده داده دیگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یا جاهدو نیست یا فینا نیست. و اینا خدا که بخیل نیست، اعمالم که بی اثر نیست، و بس کو اثرش؟ بعد آدم بالاخره یه فکری بکنه دیگه، نیت ها کجاست، چه کار داره میکنه با نیت ها، اعمال چیه؟ نمیشه آدم هی دارو بخوره و خوب نشه، نمیشه آدم ورزش بکنه قوی نشه. دقت فهمیدین؟ باید آدم خوب بگرد. اینا که گفتم خودش با ضرورت محاسبه رو نشون میده ها، بعد آدم حسرت میخوره، میبینه که چه بود و چه میتوانست باشه. مرحوم علامه تهرانی قبل از 30 سالگی ظاهرن، یست قبل از 32 سالگی 4 تا سفرش من البد و الالختم را طی کرد. تمام. چهار تا سفرش را تمام کرد. چون بعد از 30 سالگی اصلا کسی بخواد راه بیفته محاله بتونه راه بیفته. راه سلوکی ها نمی افت و خیزان که حرکت میکنیم. حالا امیدوارم هستیم، خداوند کریمه، بالاخره امیدواریم به رحمتش، ولی امیدواری به رحمت و به زور و ضرب ده تا گوشمونم بگیرن بعد آخر بگن خب باشه نمره قبولی رو دادیم کجا؟ و اونی که رسید به شهود حق تعالی کجا؟ دست هم میدیم؟ خب این دو نکته، نکات دیگه هم داره که چه کار کنیم قلب همراه با ذهن باشه، بلکه قلب اثرش بیشتر باشه، چون قلب کیفیت تأثیرش بیشتر از ذهن، چون قوت ادراکیش قوی تر از ذهن. با قلب شما چیزایی رو میتونین ادراک کنین که با ذهن ابدا ممکن نیست ادراک کنین. با قلب به باطن هستی میتونین برسین، به شهود حق تعالی میشه رسید. یعنی قوت ادراکی قلب قابل قیاس با قوت ادراکی ذهن اصلا نیست. یک سر سوزن نسبت به یه قطره است، یه مولکول نسبت به اقیانوس قدرت ادراکی ذهن به قلب اینقدره. تفاوت ما با امیرالمومنین چقدره؟ این میشه تفاوت ذهن با قلب. قلب فعال اینطوریه. خب اینو باید آدم بالاخره بهش رسیدگی کنه و بپردازه. این آیه محاسبه رو میخواستیم بگیم که دیگه نرسیدیم، وقتمونم تمام شد. یک سوال دیگه هم یکی از دوستان پرسیده بودن که اونم باشه برای یه وقت دیگر. اجمالا یک نکته راجب این ماه شعبان، ادعیه‌ای که در ماه شعبان هست قدرت توجه قلب رو خیلی زیاد میکنه. اون جریان تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاراغت دوزم کنم شان سرت، گرچه جریان ظاهرا شاید بی سندی باشه، شاید، و گرچه درست نیست آدم به خدا اونجوری حرف بزنه، اما روح اون مخاطب روح درستیه. دیدیم کسایی که وقتی که صحبت از خدا میشد مثلا میگفتن با خدا تو حال خودشون میگفتن خدا قربونت برم عزیز من، حال داشتن با خدا. انشا که نمیخواد آدم بنویسه در رابطش با خدا، عشق ادبیات خاص خودش رو داره دیگه، هست یا نه؟ وقتی که کسی عاشق یک نفر میشه چجوریه؟ اگر آدم اون حال عشق را ندارد از ادبیات عاشقانه میتونه استفاده کنه. شما این دعای کامل رو ببینین، یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من به یدهی ناصیتی، یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرم به فقری و فاقتی، یا رب یا رب. یه بار گفتی بسته دیگه. ما چجوری هستیم؟ خدایا لیست نیازمندیامون. اون کسی که حال عشق داره از صحبتش معلومه. اگر نداریم اینا رو، ولو که نداریم به ما یاد دادن تا اینطوری بگیم، چون زبان در ذهن اثر میذاره. به زبان بگو، قلبت هم سعی کن همراه بکنی تا جایی که همراه میشه، بعد ببین چه ها میبینی. سحرها دارن بلند شه به خدا تو چقدر قشنگی، تو چقدر خوبی. اصلا این الحمدلله یعنی این، یعنی خدای تو چقدر زیبایی، تو چقدر جالبی، تا
تو چقدر مهربانی، چقدر لطف کردی. حمد همینه دیگه، نه؟ حمد حال چیه؟ وقتی که جمالی رو آدم میبینه زبان میاد. یه بار دیگه هم از کردم، مثل الله اکبر، الله اکبر با حضور قلب، یعنی چی؟ قلب اول میگه وا چه خدایی، بعد یه دفعه زبان میگه الله اکبر. مثالش گفتم یه بار، نه؟ کنار کوه که آدم، یک کوه خیلی بلند کنار دماوند دادم وای میسته، میگه الله اکبر. این میشه الله اکبر با حضور قلب. الحمدلله با حضور قلبم مثل همینه. باید ببینه آدم خدا را، نمیبینه حداقل ذهنن مرور کنه چه ها کرده با بنده و شما. این مناجات شعبانیه فعال ساز اینا کلیدهای طلاییه. مفت بهمون دادن، قیمتشو نمیدونیم، های از کنارش رد میشیم. اوف گرفتیم دیگه، خیلی قیمتیه اینا. بعد یه نکته هم عرض کنم، اینا عین دارو میمونه. این موارد کسی اگر یک سال، بلکه نه 10 سال، بلکه 1000 سال بره تو بیمارستان، دکترارم ببینه سلام علیک بکنه باشون، بیماریش که خوب نمیشه که. یه پله بعدتر بره و خودش هم عرضه کنه، اونا هم معاینش کنن، بازم خوب نمیشه. اگه معاینه کردن و نسخه دادن، بازم خوب نمیشه، باید نسخه رو بگیره. نسخه هم که گرفت، بازم خوب نمیشه، باید نسخه رو مصرف کنه. مصرف نسخه هم آدم رو خوب نمی کنه، باید نسخه رو به جا مصرف کنه. یه داروی 8 ساعته رو یکیش دو روز نخوره، باز یه روز بخوره، دو روز نخوره یه روز بخوره، خوب میشه؟ خب یه ماه بگذره نماز شب نخونه، باز یه وقتی باز نماز شب بخونه، خوب نمیشه که اینطور. تازه اگر نسخه رو گرفت و درست مصرف کرد خوب نمیشه. یه نفر نسخه رو گرفته داره مصرف هم میکنه، مرض قند داره، هی هم از اون طرف قند و شیرنی و شکلات و اینا بخوره، خوب نمیشه که. باید پرهیزاتش هم رعایت کنه. تازه اگه پرهیزاتش هم رعایت کرد خوب نمیشه، باید طول درمان را رعایت کنه. دقت فهمیدی؟ اینطور نیستش که یه شبه که آدم تحول اساسی ایجاد بشه و بماند. این طول درمان داره، باید آدم طول این درمان را مراعات کنه، پرهیز کنه، دارو هم درست مصرف کنه. اینی که فهمید لذالک فدع و استقم کما امرت، استقامت داشته باش، نه فیما امرت، در اون چیزایی که امر شدی، هم در اون امور استقامت داشته باش، هم استقامتت آنچنان باشد که باید. تو تنها نه، و من تا و معک، هر کسی همراه تو میخواد باشد، هر کسی به تو، با تو رجوع به خدا کرده، اینا هم باید استقامت داشته باشن، هم اون موارد را انجام بدن، هم آنچنان که باید انجام بدن انجام بدن، و هم آنچنان که باید استقامت داشته باشن استقامت داشته باشن. بنابراین سروران، دوستان، رفقا، پرهیزات را رعایت کنیم، منهیات. حق الله ها، حق الناس ها، امور لازم را انجام بدیم و توجه داشته باشیم که یک نسخه باید آدم استقامت داشته باشه تا به مقصود برسه. این مقصودم چی بود؟ مقصودم این بود که شما یک 40 روز استقامت داشته باشین توی یک کار. مثلا هر روز یک عمل خیر را انجام بدادم، مثلا هر روز دعاهای روز رو بخونه، دعای شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، زیارتهای روز رو بخونه، زیارت شنبه حضرت رسول، یک شنبه نمیدونم حضرت امیر، حضرت زهرا. 40 روز برین حرم، ببین حالتون چه میشه. این نسخه این نیستش که آدم یه بار انجام بده یه بار انجام خب میره. مثل این میمونه که آدم یه روز دارو بخوره یه روز نخوره، باعث میشه کم کم نسبت به اون دارو خوردن مثلا مقاومت پیدا کنه، مقاومت دارویی پیدا کنه، بعد مثلا نسخه ها رو کنار بذاره دیگه. برنامه آدم ننویسه، یا اگر نوشت عاملش باشه. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. تو همین ماه شعبان این مناجات شعبانیه رو آدم چکار کنه؟ روش استقامت ببرزه. شما هست یه روز نهار بخورین، شام بخورین، یه روز نخورین؟ خب اینا شام و نهار معنوی آدمه. آدم وقتی که نخوره مثل این که یه هفته غذا نخورده، همون بلایی که سر جسمتون میاد سر روحتون بیشتر میاد. چرا؟ چون که آفات از اون ور زیادتره. یه بار دیگه عرض کردم این جلسه و نمیدونم ذکر و تذکر و حرم و اینا باید دائم باشه. چرا؟ چون دائم داره شیطان ورود میکنه به ما، تو خواب، تو بیداری، تو خطورات، سر نماز، تو خیابون، تو تنهایی. هر وقت شیطان دست از سرتون برداشت، شما هم تازه اون وقت اگر ذکر نگین میشین مثل آدمی که یه هفته غذا نخورده. ولی تو این حاله ما به غذای معنوی اشد و احتیاجن هستیم تا غذای مادی. چون تو بحث معنوی دائم داریم کاسته میشیم، دائم با وسوسه روبرو هستیم. یعنی نقطه ثابت نداریم بگیم خب حالا غذا نخوردیم از ذخیره ها داریم میخوریم. این مثل این میونه، هم غذا نخورده باشه آدم، هم هیچ سمی چیزی وارد بدن بشه. اینا باید آدم استقامت داشته شه. این یکم استقامت نمونه اش، نمونه بارزش، حال ماه مبارکتون رو ببینین. استقامت میکنین برای یک روزه گرفتن دیگه، برای یک قرآن خوندن، چه تغییراتی ایجاد میشه؟ پس اگر ما یک جایی تغییر نمی کنیم، یقین خودمون رو بگیریم چه کار داریم میکنیم. دارو مصرف نمی کنیم، مرتب نمی خوریم، پرهیزاتش رو انجام نمیدیم، یه چیزایی هستیم وسط دیگه. با یک ماه آدم اینه آخر ماه مبارک اصلا قابل قیاس با اول ماه مبارکش نیست. این اگر تو سال استمرار پیدا کنه، رسول اکرم فرمودن اگه استقامت داشته باشین، لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، اذن لصافحتم الملائکه، با ملائک هم نشین میشین. آنچه من پیغمبر دیدم شما میبینید، آنچه من میشنوم شما میشنوید. تمام ده الاستقامه، الاستقامه. الان موقعیت خوبیه برای اینجور کارا ها. یه برنامه یادم داشته باشه مرتب منظم، که انشالله غذای حقیقی خودش که غذای قلبش هست رو بده. آدم چیز خجالت میکشه اصلا بعضی از کلمات آدم رو آب میکنه ها. حضرت امیر میفهمن وقتی که نامه به مالک اشتر نوشتن، نامه به عثمان ابن حنیف نوشتن، نامه 45 نهج البلاغه است، بخونید، خیلی باید این رو بخونید. اونجا میفهمن که شنیدم تو رفتی مهمانی و خوردی و اینها، بعد حالا به حضرت رو ببینید. میفهمن که من اگر میخواستم میتونستم نون گندم بخورم و عسل، اما هیهات ان یغلبنی هوای او یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه. هیهات از علی که هوا برش غلبه کنه یا خوراکی های مختلف بخواد او رو دنبال خودش بکشونه، غذاهای مختلف اختیار کنه. آقا حضرت امیر در عمر شریفشون یک بار نان گندم نخوردن، چون فهمودن حبیب من رسول خدا یک بار نان گندم نخورد و یک بار نان جو رو سیر نخوردن، که سیر یک نان جوی بخوره یکم سیر بشه این وجود نازنینش. یه بار حلوایی آوردن خدمت حضرت امیر، یه دستی زدن بهش، نگاه کردن نیاوردن بالای دهن بخورن نوش جان کنن، دستشون رو مالیدن به ظرف و گفتن نمیخوام. بعد ازشون پرسیدن که اشکالی داشت، حرام بود، مکروه بود، چی؟ فهمدن نه. اما یادم اومد که از این حلوا حبیبم رسول خدا نخورده و من نخواستم چیزی را که حبیبم نخورده بخورم. در فهمیدن عشق یعنی چی؟ یعنی بعد فهمیدن هیهات. بعد حرفایی زدن که اصلا آدم دلش میخواد خون گریه کنه، دو دستی بزن تو سر خودش، بره تو زمین آب بشه. فهمیدن که این شتر بره و بچره تا سیر بشه، گوسفندم بره بچره تا سیر بشه و علی هم بچره تا سیر بشه. او اکونو کالبهیمه المربوطه همها علفها تکترش من اعلافها. من مثل یک حماری باشم که همش خوردنشه و بخور و لذت ببره. اذن قرت عیناه، یا اذن قرت عین علی، چشم علی روشن که سر پیری بخواد به یک حمار اقتدا کنه. ذوق میکنه این حرف آدم. غذای معنوی حداقل به اندازه غذای جسمی بهش بپردازیم، به اینکه سر وعده بخوریم، روزی چند بار بخوریم، مرتب بخوریم، دنبال خوشمزش که هستیم اونم دنبال خوشمزش باشیم. ان شاء الله خداوند همه ما رو کمک کنه. آنچه شیرینی و حلاوت است اون حلاوت حقیقی رو پیدا کنیم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. چیزی هم نیست آخه، تازه لذت های بهشتیش هم نسبت به اون لذت حقیقی چیزی نیست. حالا اینا که همش لحظه ای بود و آنی بود و بعدم اصلش هم در همون حین لذت هم لذتش چیزی نبود. کل عمرمون، کل لذت، لذت مثلا خوردن چند ثانیه است دیگه، همین رو زبان که هست، از اینجا که رفت پایین دیگه فرق نمی کنه نون خشک بود یا بهترین غذا بود که سرش دعوا شد، برای چند ثانیه. اونم که حضرت امیر فرمودن که همین لذت ها مثل چیه؟ همه ای لذت هاش مثل آب بینی یک برز. اینو حضرت زمانی گفتن که نصف کره زمین امپراتوری اسلامی بود، یعنی ایران، از اون طرف روم، اینا زیر امپراتوری اسلام بودن و استانهای حکومت اسلامی. اون وقت که یه همچی امپراتوری بود، بعد حضرت فهمید که این چیزی که الان هست در نظر من مثل آب بینی یک بز زکامه. بعد حالا برای مدیریت یک جای کوچیک، ریاست یک مدرسه، یک دانشکده، یک مؤسسه، یک شرکت، آدم خودشو به آب و آتیش میزنه. چقدر آدم حقیر باشه، چقدر پست باشه، اینطوریه دیگه. آدم خودشو مقایسه میکنه، خجالت میکشه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسمك و نرجوك بفاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها استجب دعواتنا و اجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، ما را جزء یارانش، زمین سازان ظهورش، خادمین در دولتش مقدر بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را از خودت و اولیاءت جدا مفرما. عشق به خودت، به کتابت، به دینت، به اولیاءت بیش از پیش، بیش از بیش در وجود ما آن به آن شعله ورتر بفرما. عشق و معرفت به خودت و دینت در وجود ما بیشتر بفرما. ما را با عشق خودت زنده بدار، ما را با عشق خودت بمیران. عشقهای پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت، تو چشم بودنها، تمام عشقهای حقیر در وجود ما ریشه‌کن بفرما. عشق نورانی خودت جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. هر کس به دینت، به اسلام و قرآن خدمت میکنه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید، توفیق خاص، عنایت بفرما. هر کس به دینت خیانت میکنه، لطمه میزنه، اگر قابل هدایت نیست دستشو کوتاه بفرما. دشمنان قسم خورده دینت، وهابیت، صهیونیست، تکفیری ها نیست و نابود بفرما. اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، اموات این جمع، خصوصا علمای ربانی، عرفای شامخین، اساتیدمون، اساتیدشون، رهبر فقید انقلاب، سر سفره خاص حضرت ربیع عبدالله، میهمان بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم، ما را به اولیاءت واصل بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت و صعب العلاج، منظورین، ملتمسین دعا، جواب کرده ها، خصوصا مریض های روحی روانی، شفای عاجل و کامل، عنایت بفرما. ما هم که بریز بعد و دوری از تو هستیم، ما را به شفای عاجل و کامل قرب و لقاءت درمان بفرما. دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. جوانان ما که به انحراف افتادن، به حق غیرت اهل بیت دستگیری بفرما. گرفتاری مسلمین، شیعیان امیرالمؤمنین در اقصا نقاط عالم برطرف بفرما. گره های از زندگی ها، جوانانی که گره در تشکیل زندگی دارن، گره های در زندگی های تشکیل شده، همه رو به احسن وجه برطرف بفرما. زندگی خوب، نورانی، معنوی، صمیمی نصیب همه بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا. شبهای دیگه براشون دعا خواهیم کرد که خداوند همه ما رو کمک کنه، خصوصا ایشان را. شما هم یک صلواتی برای این معنا بفرستید. الله
Oh.